هستیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خیر مقدم عرض میکنم. به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شب بوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است. عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب همسایه عزیز ما سر شب تار میزند. همسایه عزیز ما سر شب تار میزند. آتش به جان مردم بیدار میزند. او تار میزند. کوچه ما آه میکشد. درخت گریه می کند. پنجره سر به دیوار می زند. چراغ های کوچه همه خاموش می شوند. تاریکی و ترانه هماغوش می شوند. همسایه عزیز ما سر شب تار می زند. آتش به جانه مردم بیدار میزند. او تار میزند. کوچه ما آه میکشد. درخت گریه میکند. پنجره سر به دیوار میزند. او تار میزند. او تار میزند. او تار میزند تا که دل ما غزل شود. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی، از همه همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل و خداوند رو شاکریم که در کنار همکاران کاردان کاربلدمون، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری، من بنده پیاده و هم برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان به سلامتی با هم پاییز رو دست به سر کردیم و حالا زمستان است و زمستانم دست کمی از پاییز نداره، به همین خاطر زمستان رو یک تنه نمیشه از سر گذرون. خوبه که کنار هم بلرزیم. هموطنان جان به امشب خوش آمدید و خدا رو شکر که مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران در شباهنگامه که یک کتاب پژوهشی اخیراً در اومده که هنوز به فارسی ترجمه نشده، اون حالات و حواس انسانی رو اندازه‌گیری کرده و به این نتایج رسیدن که انسان‌ها در سپیددم صبحگاه احساساتی ترن نسبت به بقیه روز. روز هنگام احساساتشون کم میشه، اما دوباره شبها به ویژه شبها هنگام دیر وقت دوباره انسانها احساساتی میشن. پس اگر شما ساعت 11-12 شب نیمه شب پیامی براتون اومد که دیدین یه نفر که دوستتون داره براتون نوشته دوستت دارم دلم برات تنگ شده، تعجب نکنید. این ویژگی انسان هاست که صبح خیلی زود سر سپیددم و شباهنگام احساساتی میشن. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان به مجلس آب و تاب رادیوی محترم تهران خوش آمدید مشرف. و همین سر چراغ یا اول دشت سال نو مسیحی رو به یکان یکان هموطنان ارمنی و آشوری نازنینمون چه در داخل و چه بیرون از کشور عزیزمون خونشان باد میگوییم. سال نو مسیحی بر هموطنان جان مبارک باد. هموطنان جان، یک شاید پیش پیش عرض کرده باشم که یکی از هنرمندان فحول نقاشان تاریخی آقای لئونارد داوینچی، ایشون هنرمند آهان آهانداری دارن، از صاحبکار پولدارشون یک سفارشی بهشون داده میشه که یک تابلوی بسازن در مدخل یا نهارخوری کلیسای، حالا از فرط ظهور اسم کلیسا رو فراموش کردم، که اونجا صومعه سانتا ماریا اونجا در شهر میلان یک نقاشی بکشن از حضرت مسیح علیه السلام و شام آخر، مطابق اون چیزی که در کتاب مقدس انجیل یوحنا نویساندن که حضرت مسیح با حواریون آخرین شام رو میل میکنه. البته پنجره‌ای که داوینچی کشیده پشت سرش نور میاد، به نظرم روز آخره، خیلی شب نیست، ولی از اهمیت اون این هست که من نمیدونم اون موقع پرسپکتیو کش شده یا نه، ژرفا نمایی، ولی داوینچی در این تابلوی بزرگ دیواری نقاشی رو در پرسپکتیو کشیده. ولی اون چیزی که خیلی مهمه، چهره حضرت مسیح علیه السلام رو میکشه و حواریون رو میکشه. خود حضرت مسیح در همین یوحنا نویسنده که یکی از حواریون من به من خیانت میکنه، و بعد داوینچی میخواد که صورت یهودا رو که بهش خیانت میکنه، به حضرت مسیح خیانت میکنه بکشه. خیلی دنبال یه مدلی میگرده که شبیه باشه. البته این که میگم شاید حقیقت نداشته باشه، ولی بد نیست خدمتتون بگم. میگرده شاگردای داوینچی میگردن، بالاخره یه آقای خیلی خوش سیمایی رو پیدا میکنن و با او قرارداد میبندن، میگن که استاد ما داوینچی یه نقاشی دیواری تو صومعه میکشه، میخوایم که تو مدل بشی، این مبلغ هم پرداخت میکنیم. او میاد و روزها میشینه و داوینچی نقاشی یهودا رو روی معماری صورت او نقاشی میکنه. بعد میگذره، هی اون سفارش دهنده میگه زود باش داوینچی بابا، ما قول دادیم باید زودتر این صومعه رو افتتاح بکنیم، کار داریم. 3 سال طول میکشه تا این نقاشی تموم بشه. بعد میگذره، اجازه بدین یک رفت آمدی بکنیم، من حواسم رو جمع بکنم. میخوام اینو بهتون بگم که بعدن یک نفر رو شاگردان داوینچی در جوی آب پیدا میکنن که مخمور و با لباس جنده و اینها پیدا میکنن، که او همون مرد کالا، اگه یادم اومد بهتون میگم گره این داستان رو، که همون آدمی که ابتدا مدتی پیش چهره قدیسین رو داشت، بعد چهره انسان متزلزل زشتی رو پیدا میکنه که شبیه یهودا باشه. هموطنان جان، اینها رو مقدمه کردم برای اینکه بهتون مژده بدم که هنرمند میهمان این مجلس آب و تاب یکی از هنرمندان برجسته روزگار ما هستن، استاد دکتر وارتان سهاکیان. استاد سهاکیان زاده روز 10 آذر ماه 1336 خورشیدی در شهر نازنین شاهرود خودمون هستن. استاد وارتان سهاکیان موسیقیدان، آهنگساز، استاد برجسته دانشگاه محترم هنر، دانشگاه محترم سوره و هنرستان موسیقی. ایشون فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه محترم تهران هستن. مدرک درجه 1 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرک معادل دکتری عمومی از دانشگاه هنر دارن. عضو محترم کانون آهنگسازان سینمای ایران، عضو محترم هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی ایران. از جمله آثار برجسته ایشون موسیقی فیلم هست که من اشاره میکنم به فیلم سگ‌کشی ساخته استاد بهرام بیضایی، تولد ایشون رو تبریک میگیم استاد بیضایی رو، و فیلم صورتی ساخته هنرمند نازنین روزگارمون استاد فریدون جیرانی. البته استاد ساهاکیان کتاب یک کتاب از کورساکوف، آهنگساز ارجمند روسی، ترجمه کردم با عنوان هارمونی کاربردی که من مطمئنم انشاءالله در مسیر اجرای گفتگو درباره همین کتابی که ترجمه کردن، کتاب هارمونی کاربردی، از ایشون سوالاتی میپرسم. و این کتاب، کتاب آکادمیک دانشگاهیه، برای رشته، برای هنرجویان مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته آهنگسازی. از شما دعوت میکنم بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی به گفتگوی من بنده و استاد وارتان ساهاکیان توجه بفرمایید. هموطنان جان، این قطعه موسیقایی، این قطعه سازی، این اینسترومنتال، رابسودی روی تم ارمنی، از ساخته های میهمان هنرمند ما استاد وارتان ساهاکیان هستن. همچنان که پیش به مذارتون تبلیغ کردم، استاد ساهاکیان در استودیوی رادیوی محترم تهران هستن و همین حالا من به خدمتشون سلام میکنم. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز با شما که همیشه دوستتون داشتم و دوستت دارم میتونیم با هم یک گپی رو بزنیم. خیلی برای من عزیز و باعث افتخاره.
سپاسگزارم. من خیلی
اهلای عزیز.
سپاسگزارم. من خیلی خیلی از شما سپاسگزارم که به من وقت دادین که با شما گفتگو بکنم. خیلی خیلی به رادیوی محترم تهران خوش آمدید استاد ساهاکیان. خب ما نمیدونم این برنامه رو مجلس آبتاب رو پیش شنیدین یا نه، ولی من خیلی زود خدمتتون میگم که این برنامه اینچنین هست که ما معمولا کنجکاوی میکنیم، سرک میکشیم تو زندگی خصوصی هنرمند میهمانمون. من الان میخوام از شما تقاضا بکنم که با هم برگردیم به روز دهم آذر ماه سال 1336 در شهر زیبای شاهرود. چکه‌ای درباره خانواده‌تون بفرمایید و اینکه کجا مدرسه تشریف بردین و در بین خاندان شما چه کسی گرایش به هنر به ویژه به موسیقی داشت و منشأ این کار شما اینکه سرنوشتتون موسیقی شد، امروز یک آهنگساز برجسته روزگار ما هستید، این چی بود؟ بفرمایید.
من در واقعیت به طور اتفاقی در شاهرود به دنیا اومدم به خاطر پدر مادرم که اون موقع اونجا زندگی میکردن. بعد دوران دبستان رو به خاطری که اونجا مدرسه ارامنه نداشت مجبور بودم در تهران درس بخونم، مدرسه کوشش درست. کوشش روبروی دبیرستان فیروز بهرام،
بله،
تو جمهوری،
بله.
و بعدش دوباره رفتم یه دوران دبیرستان اونجا و تو همین دوران سالهای 50-51 من در کاخ جوانان اونجا کلاس موسیقی بود و خیلی اتفاقی به صورت تفریحی
تهران؟
نه، در شاهرود دوباره برگشتم.
برگشتن شاهرود،
بله. و در اونجا دوباره اتفاقی کلاس موسیقی در کاخ جوانان.
اون موقع ببخشید کلاس چندم بودین؟
هفتم.
کلاس اول دبیرستان.
دبیرستان، بله، هفتم دبیرستان بودم.
خانوادهتون کار موسیقی نمی‌کردن؟
نه نه، هیچکی. من می اتفاقی اون کلاس رو شروع کردم. در اون زمان یه اشاره کوچیک کنم، افرادی که لیسانس موسیقی بودن یا افسر وظیفه بودن باید دوران آموزشیشون که تمام میشد بعد بقیه خدمتشون رو در شهرستان ها موسیقی درس میدادن. ما هم اتفاقی در اونجا کلاس موسیقی رفتیم و علاقمند شدم. بعدش دیگه در فستیوال های موسیقی شرکت میکردیم که به اردوهای رامسر میرفتیم.
نه بذارین صبر کنین که با هم آرام آرام
آرام آرام
شما انتش بردین، یعنی این کلاس های فوق برنامه مدرسه رو که ترک نکردین؟
نه،
شما هم مدرسه تش میبردین هم هنرستان میرفتین کلاس موسیقی؟
نه هنرستان نبود، تو کاخ جوانان کلاس آزاد.
کاخ جوان اونجا، بله،
بله.
مثل فرنگسراهای حالا.
دقیقاً مثل فرنگسرا.
خب شما چی باعث شد که شما گرایش به موسیقی پیدا کنین که برین اون کلاس ها؟
خودم نمیدونم که چی شد، ولی علاقه ای داشتم که یک سازی رو شروع کنم، همینطوری به صورت اتفاقی. ببینید اونجا مثل همین فرنگسراها که میفرمایید همه جور امکانات داشت، استخ بود، چنا بود، ورزش بود، پینگ‌پنگ بود، ولی من مثلا چرا در مسابقات شنا و پینگ‌پنگ نام شرکت میکردم، ولی بعدش که کلاس موسیقی رفتم بیشتر علاقه و گرایشم به سمت موسیقی رفت.
بیشتر آهنگسازا شناشون خیلی خوبه. این من شنا رو بلد نبودم، استاد مرحوم استاد بابک بیات شنا کردن به من یاد دادن.
خدا بیامرزش،
ان شاء الله.
مرد خیلی خوبی بود.
همینطوره، دوست مشترکم. استاد ساکنم بفرمایید که شما اون وقت با چه سازی خودتون انتخاب کردین یا تنها ساز موجود اونجا مجبور شدین که شما
ساز موجود اونجا در اون سالایی که من خیلی کوچیک بودم ملودیکا بود.
آها، آها.
یه دستی باید پوت میکردی و میزدی. بعدها کیبورت های اومد که باید با دو دست میزدید، مثل کیبورت های حالا که ورکستیشنی نیست. و بعدن اون مجبوری دو دستی رونا کار کنی و به مرور دیگه رو پیانو ادامه دادن.
یعنی پس ساز تخصصی شما پیانوست؟
بله، ساز تخصصی من پیانو.
ما شما خودتون تو منزل پیانو داشتین؟
نداشتم.
بس چی کار میکردی؟
همونجا میرفتم تمرین میکردم
فقط؟
یا خونه دوستا.
روز چند ساعت تمرین میکردی؟
اون یه ساعتی که تمرین میکردم خونه دیگران یا کاخ جوانان به اندازه 5-6 ساعت بهره میگرفتم، چون تمام، یعنی میدونستم اگه کاخ جوانان بیشتر وقت داشتیم چون اونجا ساعت 8 تعطیل میشد، ما هم از دبیرستان میامدیم میخواستیم بریم دیگه، نگهبان اونجا آخر ما رو بیرون میگرد.
شما خودآموخته، یعنی به قول خارجا اوتودیدکت بودین، یا اینکه مثلا اونجا معلمی داشتین، استادی که راهنماییتون بکنه؟
بله، همون استادایی که تدریس میکردن و جزء افسر وظیفه ها بودن. ولی به بچه‌های دانشگاه یه دفعه گفتم پیانو کاغذی هم داشتیم که زیر میز با کاغذ شکلشو میکشیدیم،
کلاویه‌های سیاه و سفید رو
نقاشی میکردیم و شروع میکردیم تو خونه اونطوری تمرین کردیم.
شما اول نوتو یاد گرفتین؟ یعنی اول تئوری میخوندین اونجا؟
آره، یه چند ماهی تئوری خوندیم، یه مقداری که آشنا شدیم رو ساز شروع کردیم.
اون وقت این تمرین نواختن روی پیانوی کاغذی بدون صدا چه حسی داره؟ من هیچ تجربه‌ای ندارم.
حسش اینه که صداها رو تقریبا میشنوی، انگوش گذاری تو متوجه میشی،
یعنی تو ذهنتون مثلا بله. شما سمفونی پنج بتوون میزنی بابام 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 با اینو تو ذهنتون میشنوی؟
بله، هر وقت که یکم تئوری سولفژ اینا بلد باشی میشنن، ولی اصلا چاره‌ای به جز این نبود. حالا میشنیدیم یا نمیشنیدیم به خاطر تکنیک انگشتامون میتونستیم بذاریم و نوتو نگاه کنیم و انگشتا رو اون کلاویه‌های بی صدا بزنه.
اون وقت شما از اون موقع علاقه به موسیقی داشتین؟
آره، علاقه زیاد داشتم.
یعنی اون موقع به کورساکوف علاقه داشتین که بعداً کتابشو ترجمه کردین؟
نه، اون مسئله دیگه‌ای بود که من زمانی که دانشگاه شروع کردم تدریس کردن، واحدهای درسی هارمونی خیلی کتابای زیادی هست و خیلی هم قطوره، 200 صفحه 400 صفحه همه بله. جوره داریم بله. مخصوصا تو مکتب روس زیاده، ولی کورساکوف تو 100 صفحه خودش آهنگساز خیلی بزرگی. بله، این که شهرزاد کاپریچور اسپانیول خیلی قطعات زیادی داره.
یه قسمت چیزم داره مسیحی، یه چیز توی همون یه قطعی داره که حالا من یادم اومد خدمتتون میگم، مربوط به همین مراسم عید پاک و اینا، یه قطعه داره کورساکوف داره.
من الان حضور یادم نمیاد از کورساکوف.
اون موقع مثلا شما کی، من بیشتر پیانیستای ایرانی مثل استاد معروفی اینا مد نظرتون بود، یا مثلا مثل دوره باروک و باخ و اینا شما کی تو ذهنتون؟
موسیقی کلاسیک منو بیشتر در اون دوره جذب میکرد، ولی موسیقی های مختلفی هم که گوش میکردیم، یا هنوزم میگم هیچ موسیقی بد نیست، همه موسیقی ها خوبه و در هر شاخهی بخواد باشه، و هر موسیقی هم که شما در نظر بگیرید یه سری طرفدار داره، یه سری هم نداره. ما از کالا قرون وسطا، باروک یا موسیقی پاپ در اروپا، حتی موسیقی کوچه بازار، موسیقی لاله‌زار، من هیچ کدومش رو رد نمی کنم.
من خودم خیلی دوست دارم. آره. اتفاقا میخواستم بهتون بگم که شما چون با استاد بیضایی کار کردین،
بله،
موسیقی سکوشی رو نوشتین.
بله.
یه شب ایشون منزل ما شام بودن، بعد من خیلی موسیقی مبتذل رو دوست دارم اساسا، بعد یک چیزی گذاشته بودم، ایشون گفت نه عوضش کن. من رفتم از این تو کتابخونم، از این صفحه هایی که آورده بودم از بیرون یکی رو گذاشتم، الان تصویر نمی کنم که عنوان سمفونی چی بود، کاری کی بود. خب من میشناسم کارگردان های مهم ما، روشناس ما، اغلبشون موسیقی رو میشناسن، بعضیشون ساز میزنن، یکی گیتار میزنن، یکی سنتور میزنه، نمیدونم آیا ایشون ساز میزنن یا نمیزنن، ولی موسیقی رو به نظرم به خوبی میشناسن. چون که وقتی من یادم اون شب این سیمفونی رو گذاشتیم، ایشون با دهن چند نوت جلوتر میزد. یکی دیگه این که من اصلا موسیقی کره رو نمیشناختم، نمیدونستم چیه. ایشون آلبومی داشت که چندین قطعات کاست از موسیقی کره‌ای که شنیدینشون خیلی هم عجیبه. آره. دنگ دون بیشتر کوبه‌ای و خیلی عجیبه. من مدت ها طول کشید تا تحمل کنم اون صدا رو، بعد ازش خوشم بیاد. منظورم اینه که شما با آقای بیضایی کار کردین، خیلی مهمشون ایشون خیلی خوب به نظر موسیقی رو میشناسن. همینطوره؟
همینطوره. آره، اتفاقا موقعی که با هم صحبت میکردیم، اکثر قطعات کلاسیک که ما تو سالها گوش کرده بودیم، چه از پاسیونای باخ، چه از، یعنی آثارهای خیلی تخصصی تر از سمفونی، چون سمفونیای بتهوون خیلی شنیده موزار شده. ولی مثلا پاسیونای باخ یا اوراتوریاش اینا کمتر بود و ایشون همه رو تو حافظه داشت. و عجیب موسیقی. من حتی با آقای مهرجویی آشنا هستم ولی کار نکردم، ولی شنیدم آقای مهرجویی هم خیلی آشنا با موسیقی، خیلی
آره،
آشنایی خیلی خوبی دارن با موسیقی.
اجازه میدین که یک رفتنامه از رادیو تهران این داشته باشیم؟